من وکیلی هستم، دکترای مشاور خانواده دارم و ازدواج و مدیر مرکز مشاوره هستم، مرکز مشاوره مهر هستم و حدود 20 و چند سال هستش که کار مشاوره خانواده انجام میدم.
خانم دکتر، در مورد خشونت‌های قومی و قبیله‌ای علیه زنان می‌خواستیم باهاتون صحبت کنیم.
بله.
می‌خواستیم بپرسیم که این خشونت‌ها چقدر میتونه تأثیر داشته باشه بر روانشناسی زن و اصولاً رفتار زنی که در موردش این خشونت‌ها در واقع صورت گرفته و تأثیرش بر خانواده.
خشونت‌های قومی و قبیله‌ای در واقع با رفتار خشونت‌آمیز احتمالاً آقایون علیه خانم‌ها هستش که صورت می‌گیره. این خشونت‌ها ممکنه که جنبه‌های مختلف داشته باشه و از طیف کم تا زیاد ممکنه که در نوسان باشه.
در خدمت آقای دکتر الستی هستیم، جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه.
خشونت‌های قومی علیه زنان یک مبحث بسیار مفصل هست که شاید در چنین مجالی نگنجه، فقط بررسی تیتروار و عناوین اون حتی. اما خب بر تقدیر برای اینکه اشاره بهش بکنیم، از این صحبت میکنیم که انسان سنتی برداشت های نسبت به تمایز جنسی و نقش زن در عالم طبیعت و نظام اجتماعی داشته است که بخش عمدش متأثر بوده است از قوای جسمی، به این معنا که طبیعتاً چون نقش قوای جسمی در زندگی انسان اولیه و انسان باستان در ادامه اون انسان سنتی بسیار برجسته بوده است و مردان از توانایی جسمی بالاتری نسبت به زنان برخوردار بودند، طبیعتاً برتری های خاص اجتماعی مردان داشتند و حالا به تعبیری تبعیضاتی هم علیه زنان اعمال می شده است. حالا اگر فرض بکنیم که در زمان ما این تبعیض محسوب میشه، شاید در اون زمان این تبعیض به حساب نمی آمده است.
از نظر این که شما میگین خشونت‌های قومی قبیله‌ای، این برمیگرده به قبیله‌های خاص و اقوام خاص که حالا نمیخوایم چیز بکنیم، ممکنه که در سرتاسر ایران این مشاهده بشه، منتها در مناطقی که دید سنتی تری دارن و دیدهای بسته تری دارن و حق و حقوق زنان رو محدود میکنن به یک موارد خاص، مثل از خونه بیرون رفتن، معاشرت کردن با دیگران، نداشتن در واقع استقلال مالی، یعنی کار نکردن، یا حتی اگر استقلال مالی داشته باشن نتونن در زمینه تصمیم گیری برای هزینه کردن اون درآمدهایی که شخصا دارن محدودیت ایجاد کردن، و زمینه‌های مختلف این ممکنه متنوع باشه.
مثالی برای شما عرض می‌کنم. فرض کنید که ایجاد امنیت برای گروه‌های اجتماعی و ایجاد ثروت برای خانواده‌ها به وسیله زور بازو و قوه فیزیکی تأمین می‌شد و تحقق پیدا می‌کرد، طبیعتاً مرد بهتر می‌توانست نیازها رو برآورده کنه، خانواده‌ای که از مردان بیشتری برخوردار بود طبیعتاً ثروتمندتر بود و امنیتش هم بهتر تأمین می‌شد. اما در زمان حاضر که تأمین امنیت خانواده‌ها بوده، کشورها بوده، ارتش هاست، در شهرها پلیس این رو تأمین می‌کنه، دیگه به زور بازو نیازی نیست، یا تأمین ثروت با توجه به تحولات تکنولوژیک و مناسبات انسانی اصلا زور بازو رو نمی‌طلبه. یعنی هر زنی میتونه در تمامی نقش ها مانند مردها سهیم باشه، شریک باشه و ثروت آفرینی بکنه. تنها برتری که برای مردان باقی مونده در رکوردهای ورزشی است که مثلا قابل توجه نیست. بنابراین امروز دیگر معنا نداره اینکه مثلا خانواده اصرار داشته باشه برای اینکه فرزندانش پسر باشن حتما، یا برتری مرد برزن به این شکل به زنان تحمیل بشه. اما بازمانده آن ذهنیت تاریخی سبب شده که در بسیاری از اقوام متاسفانه هنوز علیه زنان تبعیض اعمال بشه. این تبعیضی که از شکل‌های برجسته و بارزش اعمال خشونت در واقع علیه زنان هست که در بسیاری از موارد با خرافات‌ها در هم آمیخته و کار رو پیچیده‌تر کرده.
اگر به لحاظ جغرافیایی بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، شاید این خشونت‌ها رو در اقوام و قبیله‌هایی مثل اقوام جنوب کشور، مثل شاید مناطقی که استان‌های خوزستان، استان‌های ایلام و از در قسمت شمالی کشور شاید استان‌هایی که مربوط به مناطق ترکمنی هستش، ما شاهد این خشونت‌های قومی قبیله‌ای در این چند استان و حتی در استان‌های شاید سیستان و بلوچستان ما بیشتر می‌بینیم. بنابراین در استان‌هایی که محرومیت‌های اقتصادی بیشتری هست، شاید این محرومیت‌ها به لحاظ روانی هم برای خانم‌ها بیشتر هستش. و اگر من به این استان‌ها اشاره کردم، به دلیل این هستش که ما میزان خودکشی هایی رو که در این استان ها اگر بررسی بکنیم، میزان خودکشی ها در این استان ها متاسفانه ما شاهد آمار بالاتری در این استان ها هستیم، که این خودکشی ها عمدتا در این استان هایی که خدمتون توضیح دادم به صورت خودسوزی هستش. یعنی و این نوع خودکشی یک تعریفی که داره و اثری رو که ما میبینیم این هستش که فرد به جایی رسیده که واقعا میخواد واقعا زندگی خودش رو به خاتمه برسونه و تموم بکنه، و شاید به اقدامهای دیگه خودکشی شاید به این میزان منجر به نتیجه نهایی و مرگ نشه. به خاطر اینه که ما میگیم که در این استان‌ها شاید خشونت قومی و قبیله‌ای بیشتر هستش. خب اثرات خشونت در واقع کسی که دست به چنین کاری میزنه، دست به خودکشی میزنه و دست به خودسوزی میزنه، قطعا با یک افسردگی خیلی عمیق و شدیدی روبرو هستش و احساس درماندگی برای تغییر شرایط زندگیش به حدی هست که نمیتونه واقعا تغییر رو در زندگیش ایجاد بکنه و کاری که میکنه این هستش که به زندگی خودش خاتمه میده. یعنی به لحاظ روانی به قدری این فرد دچار افسردگی شده و به قدری دچار احساس ناتوانی شده که اقدام به چنین کاری میکنه. اینی که خب خشونت پس افسردگی میاره، خشونت استراب میاره، یعنی فردی که مورد خشونت قرار گرفته به دلیل تجربه‌ای که تو این زمینه داره با فردی که اقدام به خشونت میکنه و خشم‌های زیاد خودش رو بر سر طرف مقابل میریزه، حتی نزدیک به آمدنش که میشه دچار استراب میشه، دلشوره پیدا میکنه، احساس بیقراری پیدا میکنه و احساس نگرانی دائم در اینکه مبادا این رفتار خشونت‌آمیز دوباره در مورد این آدم تکرار بشه، به خاطر همون دچار استراب خیلی شدید میشه. و زمینه‌های در واقع روانی خیلی شدید رو در زنان ایجاد میکنه که مهمترینش استراب و افسردگی و در نهایت اقدام برای از بین بردن خودش میشه فرد.
با خانم دکتر، من یه روایتی رو در ابتدا برای شنوندگانمون خوندم که موضوعش ازدواج اجباری خانومی که شوهرش فوت کرده و الان به خاطر یه سری مسائل و رسم و رسوم هایی که در فامیلشون در فرهنگشون وجود داره باید به اجبار با برادر شوهرش ازدواج بکنه، در صورتی که نه این خانوم علاقه‌ای به برادر شوهرش داره و نه برادر شوهرش هیچ در واقع احساسی نسبت به ایشون داره، ولی به خاطر اجبار و اصرار طرفین و خانواده ها باید تن به همچین ازدواج در واقع سردی بدن و بسیار زندگی تلخی رو برای همدیگه رقم بزنند.
و احتمالا این خانم شاید بچه ای داشته که احتمالا به خاطر اینکه بچه های این خانم تحت سرپرستی فرد دیگه قرار نگیرن با برادر شوهرش به اجبار مجبور هستش که ازدواج بکنه. ببینین اینها سنت های ما هستش دیگه، متاسفانه سنت هایی که ما در بعضی از نقاط کشور خودمون شاهدش هستیم و در بعضی از کشورها هم مثل افغانستان حتی شاهد این نوع ازدواج ها هستیم، شاید و در بسیاری از موارد هم این خانوم حتی با برادر شوهرش هم شاید واقعا یک ازدواج حتی جدی هم نداشته باشن، فقط سرپرستی بچه ها رو برادر شوهر به عهده میگیره. در بعضی از مواقع ممکنه که یک مال اموال این شوهر قبلی داشته باشه که نخوان این مال اموال خارج از محیط خونه بشه، محیط خانواده بشه، شاید نخوان که سرپرستی بچه ها رو یه فرد دیگه ای به عهده بگیره.
اگر فرزندی نباشه چی خانم دکتر؟
چنین اجباری باز اتفاق میفته؟
بله.
ببینید میگم اینها سنت ها هستش دیگه و حالا احتمالاً سنت، ما تعریف سنت وقتی که ما از تعریفی داریم از سنت، سنت ها خب شاید یک زمانی به دلایل شاید منطقی یا به دلایل منطقه‌ای و قومی قبیله‌ای دلایلی پشتش بوده که این سنت ها شکل گرفته و وقتی که اون در خیلی از مواقع اون دلایل از حیز انتفاع ساقط میشن و خارج میشن و دیگه دلیلی ممکنه وجود نداشته باشه ولی سنت ها به جای خودشون باقی بمونه. در چنین شرایطی هستش که سنت ها باید کنار گذاشته بشه.
بیشترین مواردی که به شما مراجعه میکنن در زمینه خشونت های قومی قبیله‌ای چی هست خانم دکتر؟
شاید ما در تهران اون خشونت های قومی قبیله‌ای رو شاید کمتر داشته باشیم و حالا در بعضی از موارد که به صورت های تلفنی از نقاط دورافتاده کشور تماس گرفته میشه و مشاوره میخوان، شاید ما بیشتر با این خشونت های قومی قبیله‌ای مواجه بشیم. ببینید تعریف خشونت علیه زنان یه تعریف شاید گسترده تری باشه و اگر به مصادیقش من اشاره بکنم شما متوجه میشین که شاید اینها رو دیگران خشونت ندونن ولی ما جز به خشونت علیه زنان میدونیم که اگر فردی اجازه بیرون رفتن نداشته باشه، اجازه معاشرت با خانوادهش نداشته باشه، از نظر مالی تحت مضیقه باشه و حتی ما مواردی رو میبینیم که مرد بیرون از خونه و هیچ پولی رو در خانه نمیگذاره و این فرد مجبور هستش که منتظر باشه تا شوهرش برگرده و نیازهای خانواده رو تامین بکنه. هر رفتار، هر حالتی که باعث آزار و اذیت زن بشه ما مصداق خشونت رو، خشونت خانگی براش قائل هستیم.
آقای دکتر، خواستم بپرسم سابقه خشونت‌های قومی و قبیله‌ای در ایران چگونه است و آیا هنوز هم ادامه داره و هنوز هم صورت میگیره؟
من ترجیح میدم این رو به طور کلی عرض کنم و بیان کنم که ما در سرتاسر جهان نمونه های خشونت علیه زنان داریم، حتی در کشورهای توسعه یافته، کشورهای صنعتی هم شما در بین پاره اقلیت های قومی که دور از اون جریان عمومی اجتماعی اون سرزمین زندگی میکردن این خشونت ها و تبعیض ها رو میبینید. طبیعتا در کشور ما هم نمونه های از اینها ما مشاهده میشه.
حتی بی توجهی کردن، بی مهری کردن، محبت نکردن به زن، ندیدن زن، توجه نکردن به زن، همه اینها ما توی دسته خشونت خانگی قرارش میدیم. چون وقتی یک زنی مورد بیمهری قرار بگیره، این هم یک خشونته، چیزی هستش که به لحاظ روحی و روانی به فرد انقدر آسیب میرسونه که فرد دچار افسردگی میشه و فرد دچار ناراحتی روانی میشه. تحقیقات نشون میده که بحث بیتوجهی کردن چقدر تاثیر میذاره توی بچه هایی که متاسفانه مادر مثلا مشکل روانی داره، یا ممکنه که مادر فوت شده باشه، یا اینکه بچه هایی که به پرورشگاه سپرده میشن و هیچ توجه و هیچ محبتی رو دریافت نمی کنن، اینها حتی به لحاظ نه تنها به لحاظ روانی دچار مشکل خواهند شد، حتی به لحاظ هوشی و به لحاظ توانمندی هایی که توانمندی های جسمی هستن، حتی در این زمینه ها هم دچار مشکل خواهند شد. و خب چه برسه به این که یک زنی در خانه یک مردی زندگی میکنه، ازدواج اجباری پیدا میکنه، این مرد چون بهش علاقه نداره و زن هم بهش علاقه نداره، اون کانون مهر و محبت که ضرورت ایجاد یک خانواده هست، از این کانون مهر و محبت محروم میشه. و این یکی از مصادیق خشونت هستش که مرد یا زن به همسرش بیتوجهی بکنه و مشکلات روانی درش ایجاد میشه، و حتی این مشکلات روانی منجر به مشکلات سایکوسوماتیک میشه، روانتنی میشه، دردهایی مثل میگرن، دردهای عصبی مثل قلب درد، مثل استخون درد، مثل دردهای نواحی مختلف عضلانی در بخشهای مختلف، حتی کانسرها، انواع سرطان ها، به خصوص مثلا سرطان رحم در خانم ها، سرطان پستان در خانم ها، همه اینها متاسفانه منشأ عضوی، منشأ روانی دارن که به شکل عضوی در میان. یعنی اول سیستم بدنی برای اینکه هشدار بده، برای اینکه نشون بده که چقدر متاثر از این نابسامانی ها و بیمهری ها قرار گرفته، به لحاظ روانی فشار میاره و بعدن این استرس ها و این افسردگی ها جسم فرد میشه و از لحاظ جسمی رو هم فرد رو دچار مشکل میکنه. و متاسفانه اگر به اینها به موقع پیشگیری نشه، بهش توجه نشه، این اثرات خیلی طولانی مدتی رو روی فرد میگذاره.
خب دکتر، آیا درصد و آمار مشخصی وجود داره در این زمینه؟
در مورد خشونت خانگی؟
بله، در ایران.
در ایران متاسفانه ما چنین آماری رو نداریم، چون متولی جمع کردن چنین آماری هیچ سازمانی نیستش متاسفانه. و خیلی خشونت های خیلی زیادی در جامعه ما صورت میگیره، ولی ما متاسفانه هیچ آماری نداریم. شاید افرادی که مراجعه میکنن به مراکز مشاوره شاید یه آمار خیلی کوچیکی باشن، و حتی آمارهایی که شاید منابع مختلف مثل پزشکی قانونی که افرادی که مورد خشونت خانگی قرار گرفتن مراجعه میکنن برای گرفتن طول درمان و برای حالا ایجاد یک پرونده که بعداً بخوان اقدام بکنن، بخش بسیار ناچیزی از این آمار رو شاید به ما نشون بده که قسمت اعظم این آمار رو ما اصلا شاهدش نیستیم.
بله.
و شاید خیلی زنان خیلی کمی هستن که وقتی مورد چنین خشونت‌هایی قرار میگیرن میرن به پزشک قانونی شکایت میکنن، یعنی جایی که اثرات و جراحاتی رو به بار میگذاره. اینها جراحات جسمی هستش که به بار میذاره و شاید یک هزارمش مراجعه نمیکنن، ولی جراحات روحی که باقی میگذاره روی ذهن افراد و روی روحیه افراد باقی میگذاره روی زنان، و متاسفانه این جراحات با نگرش منفی که به همسر پیدا میکنن منتقل میشه به فرزندان این خانواده ها، و فرزندان این خانواده ها شاهد این خشونت ها هستن، متاسفانه اثراتی رو روی نسل های بعدی میذاره. و این فرد در چنین خانواده ای که خشونت درش اتفاق افتاده شاهد این هستش، و همین فرد میره بعدن یک خانواده رو تشکیل میده که علی رغم اینکه آسیب دیده از این خشونت خانگی مادرش یا اینکه به خودش وارد شده، این خشونت خانگی رو متاسفانه منتقل میکنه. عین یک ویروس و میکروبی که از یک فرد به یک فرد دیگه منتقل میشه، به لحاظ روحی و روانی هم این اتفاق میفته. یعنی کسی که تنبیه شده، کسی که آزار دیده، کسی که حتی به لحاظ جنسی آزار دیده و قسمت اعظم این خشونت‌های جنسی هستش که متاسفانه ما اصلا آماری رو تو این زمینه نداریم و شاید مراجعاتی که به مراکز درمانی و مراکز روانشناسی میشه شاید یه قسمت خیلی کوچیکی هستش که اتفاق میفته و همین افراد بعدن دچار اختلالات جنسی میشن و بعدن ممکنه که دچار انحرافات جنسی بشن. یعنی افرادی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن بعدن خودشون افرادی میشن که عامل آزار جنسی و عامل آزار جسمی به نسل بعدیشون میشن و این آزارها رو حتی ممکنه که به همسن سالهای خودشون و به جامعه‌ای که درشون قرار گرفتن.
تبیان.net، گنجینه صوتی.